ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 13 خرداد ماه 1395 به وقت ایران برابر با 1 ژوئن سال 2016 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از بهروز کارونی. با سلامی دوباره آقای کارونی عزیز.
سلام آقای فاطمی گرامی و همدو شنوندگان عزیز. هیدر العبادی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه گفت که حمله ارتش این کشور به مرکز شهر فلوجه به دلیل نگرانی از به خطر افتادن امنیت غیر نظامیان به تأخیر افتاده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه متحدان با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا روز دوشنبه عملیات خود را برای بازپسگیری فلوجه از گروه حکومت اسلامی آغاز کردند. این شهر که در فاصله 50 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد، حدود 2 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد. نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه حفظ جان 50,000 غیر نظامی در فلوجه برای دولت اولویت دارد گفت واحدهای نظامی عراق در حومه این شهر در حال نبرد هستند و پیروزی نزدیک است. پیش از این پیتر هاوکینز نماینده یونیسف در عراق نسبت به وضعیت دست کم 20,000 کودک گرفتار شده در داخل فلوجه هشدار داده بود. سخنگو و معاون اول قوه قضاییه گفت شواهد و قرائنی وجود دارد که به گفته ای وی نشان می‌دهد برخی پارتی‌ها و مهمانی‌ها از جای دیگری هدایت می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی ایجی روز چهارشنبه گفت افرادی که در برگزاری پارتی‌ها دست داشتند در تهران و برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و خراسان یکی بودند. او در این باره بدون اشاره به نام فرد خاصی افسود که بعضی از افراد با افرادی که از سفارتخانه آمده بودند صحبت کرده و با آنها قرار پارتی گذاشتند. سخنگوی قوه قضاییه بدون نام بردن از این سفارتخانه افسود که نهادهای انتظامی در حال بررسی این موضوع هستند. معاون اول قوه قضاییه ایران همچنین از صدور و اجرای حکم شلاق برای تعدادی از شرکت کنندگان در یک مهمانی در قزوین دفاع کرد و آن را مطابق با آیین دادرسی دانست. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل صنفی به خاطر وخامت حالش در اورژانس بیمارستان امام خمینی تهران بستری شده است. آقای عظیم‌زاده از روز 10 اردیبهشت سال جاری در اعتراض به اتهام‌های امنیتی نسبت به فعالان کارگری و دیگر فعالان صنفی دست به اعتصاب قضایی نامحدود زده است. وی خواستار لغو این اتهام است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام اینکه روند از کار افتادن کلیه‌های جعفر عظیم‌زاده آغاز شده تأکید کرد که وی نیاز مبرم به مداوا دارد. شماری از تشکل‌های کارگری در روزهای اخیر خواستار تحقق خواسته جعفر عظیم‌زاده شدند و 3600 تن نیز در توماری با درخواست برای اجرای خواسته این فعال کارگری بر لزوم آزادی او و سایر فعالان صنفی زندانی تأکید کردند. رضا نقی‌زاده مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به خاطر آنچه بی اطلاعی از اجرای حکم شلاق 17 کارگر اخراجی معدن طلا در آقدره نامیده شد از مقامش برکنار شد. خبرگزاری ایلنا با اعلام این موضوع به نقل از یک منبع مطلع نوشت علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی حکم برکناری مدیر کل را صادر کرده است. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. شرکت ایرباس میگوید نگرانی ها از تجارت با ایران مانع نهایی کردن قرارداد فروش هواپیماهای مسافربری به تهران است. جان لهی مدیر ارشد واحد مشتریان ایرباس به روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گفت که اگرچه قرارداد فروش هواپیماهای این شرکت به ایران در حال پیشرفت است، اما این روند کندتر از آنچه انتظار می‌رفت پیش می‌رود. شرکت ایرانر گفته است که تا پایان سال جاری میلادی 8 فروند هواپیمای جدید مسافربری تحویل می‌گیرد که 5 فروردان ایرباس و 3 فروند دیگران هواپیمای ITR خواهد بود. در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه در بهمن سال گذشته قراردادی 25 میلیارد یورویی برای خرید 118 هواپیمای ایرباس امضا شده بود. آقای فاطمی
سپاسگزارم. خبرها رو از بهروز کارونی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. در آمریکا 2 تن از اعضای کنگره خواستار ادامه قانون تحریم ایران بعد از پایان دوره آن در پایان سال جاری میلادی شدند. 2 نماینده از حزب دموکرات. توضیحات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن خواهید شنید. نگران کسانی هستیم که در انگلیس پرورش پیدا کردند. این نگرانی را مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران محمد جعفر اسدی ابراز کرده است. گفتگوی خواهید شنید در این باره. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از شلاق زدن دختران و پسرانی که در یک مهمانی در قزوین بازداشت شده بودند حمایت کرد. حمایت از شلاق زدن جوانان در قرن 21 گزارشی در این باره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا. در نیمه دوم مجله نیمه شب گزارش‌های خواهید شنید درباره ابراز نگرانی آمریکا از نقش ایران در عراق، نشست روز پنجشنبه اوپک برای تعیین دبیرکل این سازمان نفتی، شلاق زدن کارگران در ایران و پیامدهای آن و نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در آمریکا دو تن از اعضای دموکرات کنگره خواستار ادامه قانون تحریم ایران بعد از پایان دوره اون در پایان سال جاری میلادی شدند. دو سناتور دموکرات طرفدار دولت اوباما به این منظور پیشنهادی به سنای آمریکا ارائه دادند که بر اساس اون لغو قانون تحریم ایران باید منوط به تضمین کاخ سفید باشد مبنی بر استفاده صلح‌آمیز مواد اتمی در ایران. نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن گزارش می‌دهد.
دو سناتور دموکرات آمریکایی تیم کین از ایالت ویرجینیا و کریس مرفی از کانزاس پیشنهادی به سنای این کشور ارائه دادند که بر اساس آن قانون تحریم‌های ایران تمدید خواهد شد. تاریخ پایان قانون تحریم‌های ایران آخر سال میلادی جاری و به عبارت 11 دی ماه آینده است که در چارچوب توافق برجام موجب تضمین استفاده صلح‌آمیز از مواد اتمی در ایران است. نکته اصلی پیشنهاد سناتورهای دموکرات آمریکایی مشروط کردن برچیدن تحریم‌ها به تضمین رئیس جمهوری این کشور است. در این طرح تصریح شده تحریم‌های ایران هنگامی برچیده خواهند شد که رئیس جمهوری آمریکا بتواند نتیجه‌گیری کامل مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر صلح‌آمیز بودن مواد اتمی موجود در ایران را تایید و آن را به کنگره ابلاغ کند. طرح آقایان کین و مرفی که هر دو از سیاست دولت اوباما و توافق برجام پشتیبانی کردند مشخص نمی کند که رئیس جمهوری آمریکا چه زمانی می تواند تاییدیه ای را در اختیار کنگره قرار بدهد، ولی می گوید که زمان برچیدن تحریم ها می تواند 8 سال پس از تاریخ پذیرش توافق باشد و یا بعد از گزارش کامل مدیر کل آژانس مبنی بر اینکه تمام موارد استفاده از مواد اتمی در ایران مصارف غیر نظامی و صلح‌آمیز دارند. قانون تحریم‌های ایران برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و آنچه که پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم نامیده شده به وجود آمد. برچیدن تحریم‌ها نیز آنچنان که خانم وندی شرمن معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی در نشست هفته گذشته مرکز پژوهش‌های راهبردی تصریح کرد به مفهوم لغو قانونی آنها نیست.
Sanctions that were lifted and remember they were lifted they were not terminated they will not be terminated for a considerable period of time.
وندی شرمن تأکید کرد که تحریم‌ها لغو نشده و تا مدت مدیدی هم لغو نخواهند شد.
What we did say as part of the Iran negotiations.
معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا این نکته را در ارتباط با دادن اطمینان به دولت ایران مبنی بر اعمال این تحریم‌ها تحت نامی دیگر بیان کرد. ولی در همان حال تأکید کرد که اگر دولت ایران به اقداماتی مانند تروریسم و یا نقض حقوق بشر دست بزند، آمریکا واکنش نشان خواهد داد. خبر ارائه پیشنهاد دو سناتور دموکرات برای تداوم قانون تحریم‌های ایران در واشنگتن بازتاب فوری داشت و نشریه هیل، ویژه کپیتال هیل مقر کنگره آمریکا، به نقل از خانم ایمی دادلی سخنگوی سناتور کین گزارش داد که اگر دولت ایران شرایط و مفاد توافق برجام را زیر پا بگذارد و رئیس جمهوری آمریکا قادر به تایید صلح‌آمیز بودن استفاده از مواد اتمی ایران نباشد، قانون تحریم‌های ایران که به اختصار آیسا نامیده می‌شود به طور نامحدود تداوم خواهد یافت. خانم دادلی همچنین گفته است که طرح پیشنهادی برای جلوگیری از هر گونه اعمال عهدشکنانه دولت ایران تدوین و ارائه شده. طرح سناتورها کین و مورفی در پی تلاش‌های ناموفق اعضای کنگره برای تمدید مدت تحریم‌های ایران صورت گرفته است. سال گذشته سناتور دموکرات رابرت منندز از نیوجرسی و سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک از ایالت ایلینوی طرح مشترکی را به سنا عرضه کردند که بر اساس آن قانون تحریم‌های ایران به مدت 10 سال تمدید می‌شد، ولی این طرح هم مانند سایر تلاش‌های قانون‌گذاران ناکام ماند.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید. محمد جعفر اسدی مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف از اینکه بچه‌های برخی مسئولین کشور در انگلیس درس می‌خوانند گفت نگران کسانی هستیم که در انگلیس پرورش پیدا می‌کنند. وحید فروستاد در همین زمینه دیدگاه مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا را پرسید. است مجید محمدی:
این نگرانی ناشی از نگرش توطئه آمیز بخش قابل توجهی از مقامات جمهوری اسلامی به روابط فرهنگی و آموزشی با غرب هست. گرچه تعداد زیادی از فرزندان مقامات در بریتانیا یا کانادا، استرالیا و کشورهای غربی درس دانشگاهی میخونند، اما اونها فعلا در مقامات حکومتی و دولتی نیستند. من فکر میکنم اشاره آقای اسدی بیشتر به آقای روحانی هست. فرماندهان سپاه آقای روحانی رو دیگه فردی انقلابی یا جهادی یا ضد غرب نمیدونند و تصورشون هست که ضد غربی بودن لازمه بست حیطه نفوذ در خاورمیانه هست. این گونه اشاره ها بیشتر به رأس دولت داره برمیگرده تا اینکه به برخی از فرزندان مقامات که معلوم هم نیست که اونها بعد از اینکه به ایران برگشتن در مقامات دولتی قرار بگیرند.
آقای محمدی، آقای احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری هم گفته که برخی عمامه به سرها به دنبال تضعیف نظام هستند و میگن که برخی هم میخوان ولایت فقیه رو از بین ببرن. این افراد مورد نظر آقای احمد خاتمی چه کسانی میتونن باشن و از چه منظری این صحبت رو بیان میکنن؟ آیا یک نظر شخصی ایشونه یا نه ریشه در بخشی از نگاه حاکمیت به این ماجرا داره؟
اشاراتی از این قبیل عمدتاً به آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای روحانی راجع هست. اینها هستند که امروز در برخی از سیاست‌ها با سیاست‌های حاکم بر نظام، سیاست‌های مد نظر آقای خامنه‌ای با اونها فاصله دارند. اما این نوع دلواپسی یا این نوع نگرانی‌ها که در رهبر جمهوری اسلامی هم ما این رو دیدیم و همچنین در منصوبان آقای خامنه‌ای در دیوان سالاری مذهبی و در قوای قهریه، عمدتاً ناشی از 3 نوع نگرانی هست. نگرانی اول تکرار پدیده‌هایی مثل پروستریکا و گلاسنوست هست در ایران. اینکه جمهوری اسلامی حداقل برخی از انحصارات و امتیازاتش رو از دست بده و جامعه به سمت بازتر شدن پیش بره، بالاخص در حوزه‌های اقتصادی. نگرانی دوم از سیاست تنش زدایی هست که در دوره آقای خاتمی با این عنوان مطرح می‌شد و در دوره آقای روحانی سیاست عادی سازی با غرب، که این در واقع علت موجده سپاه رو در کشور از میان بر می‌داره و سپاه رو به نیروی مثل ارتش تبدیل می‌کنه. طبعا فرماندهان سپاه و روحانیونی که به سپاه نزدیک هستند نگران این تحول هستند. و نگرانی سوم از کوتاه اومدن حکومت هست از برخی از تمامیت‌خواهی‌های فرهنگی و اجتماعی که اسلام‌گرایی رو در داخل تا حد زیادی بلا موضوع می‌کنه، چون این سیر تحولات فرهنگی و اجتماعی در ایران دقیقاً به همون سمت داره میره و ما این نوع اشارات رو مکررن میبینیم، چون جامعه در مسیر خلاف حکومت داره حرکت میکنه.
آقای صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، هم از افرادی سخن گفتن که در حال تبدیل کردن دین به یک دین بی‌تحرک و بی‌خاصیت هستن به تعبیر ایشون، و بعد گفتن که مشکل رؤسای جمهور بعد از آیت الله خمینی این بوده که میخواستند رهبری کنند، در صورتی که به اعتقاد ایشون کار یک رئیس جمهور سیاست گذاری نیستش، بلکه یک کار اجراییه. آیا این گونه صحبت ها از یک تقابل پنهانی در حاکمیت جمهوری اسلامی داره خبر میده؟
این تقابل وجود داره و پنهانی هم نیست، هم در ساختار حقوقی وجود داره، چون شخص رئیس جمهور نیروی و مأموریت هایی و مسئولیت هایی فراتر از قوه مجریه در قانون اساسی به شمار میاد. همچنین در عالم واقع هم چون رئیس جمهور منتخب مردم هست، طبعا در مواردی میخواد مطالبات مردم رو عرضه کنه که در واقع با مطالبات دستگاه رهبری اینها در تعارض قرار میگیرند. آقای رفسنجانی، بعد آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و آقای روحانی روحانی همه به نوعی با رهبر جمهوری اسلامی با آقای خامنه ای در مواردی سرشاخ شدند. فقط همینها به سیاست ها و مسائل اجرایی مربوط نمیشونه. در همین 3 سال دولت آقای روحانی ما در موارد بسیار زیادی دیدیم که آقای روحانی مواضعی داره، رهیافت هایی داره، نگرش هایی داره که کاملا 180 درجه با مواضع آقای خامنه ای در تقابل قرار میگیره. این گونه صحبت ها در واقع در پی این هست که مقام رئیس جمهور رو چه در ساختار حقوقی و چه در ساختار واقعی تنزل بده.
نظرات مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدید درباره سخنان مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران که گفته نگران کسانی هستیم که در انگلیس پرورش پیدا کردن. ساعت 15:45 پس از نیمه شب است. به وقت ایران در ادامه مجله نیمه شب چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگر مجله نیمه شب رو پی خواهیم گرفت.
آقای خامنه ای، میخواستم صحبتی با شما داشته باشم. شما جوانان رو شلاق بزنید، کارگران رو شلاق بزنید، کمک کنید با این تورم وحشتناک روز بروز فقر و فحشا تو جامعه زیادتر بشه. نماینده منتخب مردم رو نگذارید به مجلس راه پیدا بکنه. رئیس جمهور منتخب مردم رو که منظورم آقای موسوی هستش نذارین رئیس جمهور بشه. ولی اگه پشت سرتون رو نگاه کنید، محمد رضا شاه با همه کبکبه و دبدبش با ارتش تا دندان مسلحش مجبور شد ایران رو ترک بکنه، ولی ما ها موندیم، ملت موند. شما هم میرید ولی ما میمونیم.
از همون روز اولی که واژه اصلاحات باب شد، اصولگراها مخالف بودن با این واژه، میگفتن این یک حکومتیست الهی و بر طبق قوانین خدایی اداره میشه، نماینده ولی فقیه، یعنی خود ولی فقیه نماینده خداست بر زمین، بنابراین اصلاحات معنا نداره. یه عده اصرار داشتن که نه، ما باید اصلاحاتی انجام بدیم. نتیجه این شد که آقای خاتمی با 20 میلیون رأی بعد از 8 سال گفتن من تدارکاتچی بودم. این نهایت اوج اصلاحات بوده.
آقای خامنه ای، شما که دم از حق و ناس میزده، حق و ناس معنیش اینه که مردم برن رأی بدن، شما یه تنه برجری بگه مینو خالقی نمیتونه بره مجلس، این معنیش حق الناس نیستش.
آقای اردوغان، کشتار ارامنه مسک نیست بلکه واقعیته. مسک اینه که شما دارید راهی رو میرید که ایرانی ها 37 سال آن را پیمودند و به نتیجه نرسیدند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که به ما زنگ زدند. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ ماجرای شلاق خوردن دختران و پسران می رویم که در یک مهمانی در قزوین بازداشت شده بودند. همزمان با انتقادهای بین المللی از این واقعه، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اجرای حکم شلاق برای این 35 دختر و پسر رو مطابق با آیین دادرسی و کاملا قانونی دونسته. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه این حکم رو بی‌رحمانه و غیر انسانی توصیف کرده و اون رو مغایر با موازین بین المللی دانسته است. جزئیات بیشتر رو در گزارش از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
واکنش ها به اجرای حکم شلاق برای 35 دختر و پسر جوان در قزوین همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به صحبت های سخنگوی قوه قضاییه ایران. غلام حسین محسنی اژه‌ای اجرای حکم شلاق برای این افراد را مطابق با آیین دادرسی دانست.
این حکم کاملا منطبق با آیین دادرسی رسیدگی شده.
هفته گذشته برای 35 دختر و پسر جوان در شهر قزوین حکم شلاق اجرا شد. 99 ضربه برای هر یک از این افراد که به گفته دادستان قزوین در یک پارتی شبانه دستگیر شدند به اتهام شرب خمر و رقص مختلط با پوشش نامناسب. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، حکم شلاق را مغایر با استانداردهای جهانی می‌داند.
مجازات‌های بدنی در ضوابط حقوق بشر ممنوع هستند. که یکی از اینها اجرای حکم شلاقه. برای هر جرمی، هر چقدر که سنگین هم که باشه، نبایستی حکم شلاق صادر و اجرا بشه. اینها یک مهمانی به خاطر فارغ التحصیلی خودشون داده بودند، ولی کن به خاطر ایجاد رعب و وحشت در جامعه که مردم جرأت نکنند دور هم جمع بشن، چنین احکامی رو شاهد هستیم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه درباره پارتی‌های اخیر در ایران گفت: شواهد و قرائن به دست آمده نشان می‌دهد که در پشت پرده این پارتی‌های شبانه یک جریان هدایتگر وجود دارد. سخنگوی قوه قضاییه ایران یکی از افراد بازداشت شده را میزبان برخی پارتی‌های برگزار شده در تهران معرفی کرد که افراد خاصی را دعوت می‌کرده و این افراد با کارکنان برخی سفارتخانه‌ها دیدار هایی داشتند و به گفته او قراردهای بعدی را هم تحت عنوان پارتی گذاشتند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، صحبت‌های غلام حسین محسنی اژه‌ای را تحلیلی تخیلی توصیف می‌کند.
در تمام سه دهه گذشته هرگاه که جمهوری اسلامی درباره یک پدیده اجتماعی توضیحی نداشته یا خواسته بگیر و ببند راه بندازه، دست به دامن تئوری‌های تخیلی امنیتی شده. همیشه از پدیده‌های اجتماعی که مطلوب روحانیون رو نبوده یک داستان هالیوودی ساخته، پای سفارتخانه‌های خارجی CIA MI6 اینجور چیزها رو وسط کشیده، بلکه نهایتاً بتونه با شلاق و زندان و بازداشت مسئله رو جمع کنه. چند سال پیش زمانی که گشتای ارشاد رو تازه داشتند ایجاد میکردن، ادعا کردند که سفارت انگلستان مانکنهایی رو استخدام کرده، به اونها پول میده تا با آرایش غلیظ در تهران تردد کنند. زمانی که میخواستند خواننده‌های زیرزمینی رو بازداشت کنند، اونها رو گروه‌های شیطان پرست خوندند که از محافل فراماسونری در تلابیف پول میگیرند. و حالا هم مسئله پارتی‌ها. پشت پرده تمام این تحلیل‌های تخیلی و فضایی این هست که جمهوری اسلامی نگران تغییر سبک زندگی مردم هست. این رو آیت الله خامنه ای بارها در ماه‌های اخیر گفته و چون جامعه مقاومت می‌کنه، برای مقامات تندرو راهی نمی‌مونه جز برخوردهای قضایی بگیر و ببند و برخوردهای کوبنده، و برای توجیه این برخوردها نتیجتاً باید چنین تحلیل‌های انتزاعی ارائه بشه.
ایران از معدود کشورهایی است که در آن احکامی مانند شلاق و قطع اعضای بدن اجرا می‌شود، احکامی که سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر آنها را غیر انسانی می دانند و از اجرای آن انتقاد می کنند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید:
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت.
اما با وجود انتقادهای بین المللی از مجازات‌های بدنی در ایران، اجرای حکم شلاق طی سالهای اخیر برای ده‌ها تن به اتهام روزه‌خواری یا مصرف مشروبات الکلی در شهرهای مختلف ایران اجرا شده است.
حمایت غلام حسین محسنی اژه‌ای از شلاق خوردن 35 دختر و پسری که در یک مهمانی بازداشت شده بودند، گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در اصولهای ایرانی اصولا طبیعت و عناصر طبیعی نقش دارند. در هیچ اصولی نیست که باد و آب و خاک و آتش بی تأثیر باشه.
مقداری از احترام به طبیعت به خاطر خود طبیعته. اونها حس می کردند که نباید در جهان دست برد. انسان ایرانی جزئی از طبیعت بود. امروز ما انسانیم در مقابل طبیعت. هر بلایی دلون بخواد سر طبیعت میاریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و حالا در مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران که بعد از پیروزی بر ژاپن در مسابقات انتخابی تا ورود به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو یک گام فاصله دارد، امروز پنجشنبه در پنجمین مسابقه در رقابت‌های انتخابی توکیو به مساف تیم ملی والیبال چین می‌رود. ایران تا کنون در 4 مسابقه 3 پیروزی داشته و در جدول هشتمی مسابقات انتخابی در مکان سوم ایستاده. چین با 2 پیروزی 4 است. لهستان و فرانسه در رده‌های اول و دوم قرار دارند. ایران اگر امروز بر چین پیروز شود، احتمال ورودش به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو بسیار زیاد خواهد شد. مسابقه ایران و چین ساعت 8:25 دقیقه بامداد به وقت ایران در توکیو آغاز می‌شود. یک دونده ماراتن ایران امروز از تهران به سوی سوئد پرواز می‌کند تا در ماراتن استکهلم شرکت کند. به گزارش شبکه خبر، حسین شیرقوی دونده اهل مراغه برای کسب جواز ورود به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو به این سفر می‌رود تا شاید بتواند سهمیه المپیک را کسب کند.
3-4 ماه شبانه روز زحمت کشیدم که انشالله بتونیم اونجا یه نتیجه خوب بگیریم.
نتیجه خوب در این ماراتن طی مسیر 42 کیلومتر و 195 متر است در کمتر از 2 ساعت و 19 دقیقه که اگر حسن شیرقوی بتواند این زمان را به دست آورد، المپیکی خواهد شد در میان بیش از 18,000 دونده از 101 کشور جهان. تیم ملی فوتبال ایران که برای یک مسابقه تدارکاتی به مقدونیه سفر کرده است، پنجشنبه شب در اسکوپیه پایتخت این کشور به مساف تیم ملی مقدونیه می رود. ایران خود را برای مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 آماده می کند. چهارشنبه شب کره جنوبی هم در اتریش با تیم ملی فوتبال اسپانیا یک بازی تدارکاتی داشت که به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN تیم ملی فوتبال اسپانیا 6 بار دروازه کره جنوبی را گشود و 6-1 پیروز شد.
Al coreano festejar 6-1 lo gana España ante la selección de Corea. Además está decir que ha sido una
کره جنوبی همراه با ازبکستان، سوریه، چین و قطر برای راهیابی به جام جهانی 2018 با ایران رقابت دارد. در مسابقات تنیس اوپن پاریس معروف به رولانگاروس که یکی از 4 مسابقه معتبر در جهان تنیس به شمار می رود، اندی ماری بریتانیایی شماره 2 جهان به مرحله نیمه نهایی رسید پس از پیروزی بر ریشار گسکه فرانسوی. جوکوویچ سرب شماره 1 جهان و واورینکای سوئیسی شماره 3 هم به دور 1/4 نهایی راه یافتند. در بخش زنان هم سرنا ویلیامز آمریکایی بهترین بازیکن جهان بر سواتیولینا بازیکن شماره 20 از اوکراین غلبه کرد و وارد دور 1/4 شد. و در آمریکا بسکتبال قهرمانی کشور NBA بازی‌های هفتگانه فینال خود را از فردا جمعه آغاز می‌کند. گلدن استیت در برابر کلیولند. برنده 4 بازی از 7 مسابقه قهرمان آمریکا خواهد شد.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. ساعت 27 دقیقه و 50 ثانیه پس از نیمه شب است. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. مجله نیمه شب را با گزارشی دیگر ادامه می‌دهیم. آمریکا گفته است که حضور ایران در عراق نباید موجب وخیم‌تر شدن اوضاع در این کشور بشه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن اعلام موضع واشنگتن در مورد حضور ایران در کشور همسایه‌اش، همچنین با اشاره بر حق حاکمیت دولت عراق، افزود که حضور کشورهای همسایه در این کشور نباید به تنش‌های قومی عراق دامن بزند. گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن بشنوید.
همزمان با عملیات آزادسازی فلوجه از دست گروه حکومت اسلامی در عراق، حضور ایران در آن کشور بار دیگر زیر ذره‌بین قرار گرفته و دولت آمریکا میگوید که چنین امری نباید اوضاع عراق را وخیم‌تر کند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود همچنین همسایگان عراق را از دامن زدن به تنش‌های قومی در این کشور برحذر داشت. آقای کربی گفت که اقدامات هیچ کشوری، حتی نزدیکترین همسایگان عراق، نباید موجب وخیم‌تر شدن اوضاع در این کشور بشود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که واشنگتن از حضور ایران در عراق از هنگام آغاز پیکار علیه داعش و همینطور از تلاش آنها برای افزایش نفوذ خود در عراق آگاه بوده، ولی موضع خود را نیز روشن کرده است. جان کربی بار دیگر به استقلال و حق حاکمیت دولت عراق تاکید کرد و گفت که حضور همسایگان این کشور به ویژه ایران میباید با هماهنگی و همکاری دولت بغداد صورت گیرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آنچه به طور مشخص در مورد حضور ایران در عراق وجود دارد این است که چنین حضوری باید از طریق دولت عراق و با همکاری، رایزنی و اجازه دولت حیدرالعبادی نخست وزیران کشور باشد. جان کربی در مورد یک گزارش ناموثق برای ایجاد پایگاه موشکی توسط ایران در عراق هم اظهار بی اطلاعی کرد و گفت این نخستین باری است که چنین خبری را می شنود. سخنان سخنگوی دولت آمریکا در خصوص پیامدهای حضور همسایگان عراق در این کشور و تشدید تنش‌های قومی به هنگامی ایراد شده که انتشار تصویر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نشست فرماندهان شبه نظامیان شیعه حشرالشعبی واکنش‌هایی را در پی داشته و از جمله عادل الجبیری وزیر خارجه عربستان خواستار خروج سربازان ایران از عراق شده است، ولی دولت ایران همواره تأکید کرده که نیروهای نظامی این کشور در عراق نقش مستشاری دارند و حضورشان با اجازه دولت عراق صورت گرفته است. دولت آمریکا نیز حضور ایران در عراق را منوط به اجازه دولت آمریکا کرده است. در مورد عملیات آزادسازی فلوجه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این دولت از تلاش‌های نخست وزیر عراق در عملیات علیه داعش که در برگیرنده همه نیروهای مخالف گروه حکومت اسلامی باشد پشتیبانی می‌کند. آقای کربی افسون که در عملیات آزادسازی فلوجه رهبری از آن نیروهای امنیتی عراق است که از همکاری شبه نظامیان شیعه و سنی هم برخوردارند. و اما در نیویورک سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نسبت به احتمال حمله‌های گروه حکومت اسلامی در مراکز غیرنظامی کشورهای گوناگون هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که طی 6 ماه گذشته شبکه‌های داعش در 11 کشور آسیایی و اروپایی 500 غیر نظامی را به قتل رساندند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در مورد سفر شهروندان آمریکایی به کشورهای اروپایی طی ماه‌های آینده هشدار داده است.
گزارش بود از نادر صدیقی. 169مین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک در حالی روز پنجشنبه برگزار میشه که مباحثی مثل تعیین دبیرکل جدید این نهاد مهم بین المللی و همینطور راه‌های تثبیت بازار نفت در مرکز توجه وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو قرار داره. از شما دعوت میکنم به گزارشی در این زمینه از شاهین بشیری توجه بفرمایید.
در آستانه نشست وزرای نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از جذب شدن تولید اضافی نفت ایران در بازارهای جهانی خبر داد و افزود افزایش 2 برابری صادرات نفت ایران تأثیر منفی بر بازار نداشته است. آقای زنگن پیش از این در تاریخ 29 فروردین سال جاری طی مصاحبه‌ای با سیمای جمهوری اسلامی با تأکید بر تلاش ایران برای به دست آوردن سهمیه تولید خود در اوپک این مسئله را با قدرت سیاسی یک کشور مرتبط دانسته بود.
در تعادل قدرت سیاسی چی کار میکنیم؟ قدرت سیاسی بخشش تابع قدرت اقتصادیه بلا شک. ما قدرت اقتصادیمون از دست میدیم در بازار نفت، قدرت سیاسیمون هم از در بازار از دست میدیم.
به گزارش رویترز 169مین نشست اوپک روز پنجشنبه در حالی در وین پایتخت اتریش برگزار می شود که بهای نفت در چند ماه گذشته از افزایش برخوردار بوده و از 27 دلار در هر بشکه طی 5 ماه گذشته به حدود 50 دلار رسیده است. نصیر شیرخانی کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن در گفتگو با رادیو فردا معتقد است در نشست فردای اوپک قرار نیست تمرکز یا بحثی در مورد افزایش قیمت صورت گیرد.
تا اونجا که من میدونم نشست فردای اوپک یک نشستی هستش که تمام اعضای اوپک من فکر میکنم که تصمیم بگیرن که اوضاع کنونی رو ادامه بدن، یعنی این که میگن که در ماهای اخیر قیمت نفت افزایش چشمگیری داشته و بازار نفت داره تثبیت میشه.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن زنگنه پیش از ترک تهران برای شرکت در 169مین نشست عادی اوپک با اشاره به اینکه اوپک نهادی برای حد اکثر کردن منافع اعضاست که باید در جهت تثبیت بازار فعالیت کند و بتواند در مواردی که بازار نامتعادل می شود نقش مدیریتی داشته باشد، تصریح کرد ایران از این نقش اوپک حمایت می کند. در نشست اوپک قرار است همچنین دبیر کل جدید این نهاد مهم بین المللی نیز انتخاب شود. سالم البدری لیبیایی، دبیر کلی که از سال 2007 تا پایان سال 2015 به دلیل اختلافات سایر کشورها این صندلی را حفظ کرد و در 5 ماهه نخست 2016 نیز به عنوان سرپرست بر آن تکیه زد، سرانجام باید فردا این مقام را ترک کند. رقابت بر سر جانشینش اما پیچیده شده است. ایران، عربستان و عراق هر یک برای حفظ فشار بر دیگری کاندیدای دبیر کلی خود را حفظ کردند. کاندیدای ایران غلامحسین نوذری وزیر اسبق نفت، کاندیدای عربستان مجید المنیف از نمایندگان این کشور در اوپک و عضو شورای اقتصادی سعودی و کاندیدای عراق سامر القزبان وزیر اسبق نفت این کشور است. به دلیل قوانین داخلی اوپک مبنی بر اجماع کامل اعضا در رأی دادن به یک نامزد، احتمال موفقیت نامزدهای ایران و عربستان برای تکیه زدن به کرسی دبیر کلی این سازمان بسیار پایین است. نصیر شیرخانی در توضیح این موضوع به رادیو فردا میگوید:
انتخاب دبیر کل اوپک باید با اتفاق آرای تمام اعضای اوپک باشه و به خاطر همین موضوع سالهاست که نه نماینده از ایران و نه نماینده از عربستان به عنوان دبیر کلی این سازمان انتخاب شده، چون هم عربستان همیشه مخالف کاندید ایران بوده و همین اینکه ایران همیشه مخالف کاندید عربستان بوده. در نتیجه اگه ایران بخواد مخالفت کنه 100% نماینده عربستان نمیتونه عنوان دبیر کل اوپک انتخاب
بشه. آقای زنگنه وزیر نفت ایران درباره انتخاب دبیر کل در نشست اوپک با بیان اینکه 7 کاندیدا برای احراز این پست از کشورهای ایران، عراق، عربستان، اندونزی، نیجریه، ونزوئلا و اکوادور برای پست دبیر کلی اوپک وجود دارد، یادآور شد کشورهایی که حتی 1 مخالف در اوپک داشته باشند شانسی برای انتخاب شدن نامزدی دبیر کلیشان وجود ندارد. اعضای اوپک به استثنای ایران و لیبی و کشورهای مهم تولید کننده نفت غیر عضو اوپک در 29 فروردین ماه امسال طی نشستی در دوحه قطر برای تصمیم گیری درباره طرح موسوم به فریز نفتی که میزان تولید نفت این کشورها را در سطح ژانویه 2016 نگاه می‌داشت گرد هم آمدند. این نشست بدون دستیابی به توافقی برگزار شد، زیرا عربستان اصرار داشت جمهوری اسلامی ایران به این طرح بپیوندد. بیژن زنگنه پیش از این طی مصاحبه در 15 بهمن سال 93 به شبکه خبر گفته بود افزایش بهای نفت باید به مرور صورت گیرد.
اوپک طوری باید رفتار بکنه که ضمن اینکه قیمت قابل قبولی داره، سهم خودش هم از در بازار به مرور افزایش بده، نه یک شبه.
سیاست اوپک برای وقت دادن به بازار جهت ایجاد تعادل در خود به نظر می‌رسد به نتیجه رسیده است، اما هنوز وقت بیشتری برای رسیدن به تعادل کامل مورد نیاز است. یکی دیگر از مباحث نشست فردای اوپک بررسی پیوستن مجدد کشور گابون به اوپک است که بین سالهای 1975 و 1994 عضو این سازمان نفتی بود. این کشور بر اساس اطلاعات دپارتمان انرژی آمریکا 215,000 بشکه تولید روزانه نفت خام دارد که در صورت پذیرش کوچکترین تولید کننده اوپک محسوب خواهد شد.
توی برنامه چهارکنج این هفته از صدور فرمان عفو عمومی برای زندانیان در زیمبابوه برای خالی شدن زندانها و تولید بستنی مخصوص رفع خماری مشروب در کره جنوبی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، میتونید چهارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
رضا نقی‌زاده مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به خاطر اونچه بی اطلاعی از اجرای حکم شلاق 17 کارگر اخراجی معدن طلا در آغدره نامیده شده از مقامش برکنار شد. خبرگزاری ایلنا با اعلام این موضوع به نقل از یک منبع مطلع نوشته است علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی حکم برکناری این مدیر کل را صادر کرده. در اواخر اردیبهشت سال جاری 17 کارگر اخراجی معدن طلای آغدره در استان آذربایجان غربی به حکم دادگاه بین 30 تا 100 ضرب شلاق خوردند و شماری از اونها زندانی هم شدند. این موضوع اعتراض‌های فراوانی به همراه داشت. بهروز کارونی و گزارشی در این باره. خبر برکناری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی در شرایطی اعلام شد که در روزهای اخیر اخبار بسیاری در مورد اعتراض به شلاق خوردن 17 کارگر اخراجی معدن طلای آغدره در این استان منتشر شده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کانون شوراهای اسلامی کار کشور از اجرای حکم 30 تا 100 ضرب شلاق برای 17 کارگر اخراجی معدن آغدره و نیز زندانی شدن برخی از آنها انتقاد کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، فرامرز توفیقی مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری اجرای احکام شلاق را ناقض مقابل نامه‌های سازمان بین‌المللی کار دانست و گفت اعتراض حق قانونی کارگران است. پیشتر خبرگزاری ایلنا نوشته بود که این کارگران به تحمل زندانی محکوم شده بودند که با اعلام گذشت شرکت پودیا زرکان کارفرمای معدن و عفو مقام قضایی زندانی نشدند. با این حال فرامرز توفیقی به خبرگزاری فارس گفت که تعدادی از کارگران روانه زندان شدند. او تعداد این کارگران را اعلام نکرد و مقام‌های قضایی و دولتی ایران نیز تاکنون در این مورد سخن نگفتند. اتهام این 17 کارگر ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان و تخریب عمدی تابع شرکت پوجا زرکان در دیماه سال 93 بوده است. در این میان نادر قاضی‌پور نماینده مجلس از ارومیه روز سه‌شنبه به خبرگزاری بسیج گفت که فرماندار شهرستان تکاب برای اجرای حکم اصرار داشت و گفت وزیران کشور کار و صنعت به مجلس فرا خوانده می شود تا پاسخگوی این اتفاق باشند. تا کنون دولت حسن روحانی به طور علنی در مورد شلاق خوردن 17 کارگر معدن آغدره اظهار نظر نکرده است. از سوی دیگر روزنامه جوان روز سه‌شنبه خواستار مؤاخذه قاضی صادرکننده احکام شلاق شد و با انتقاد از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نوشت در حالی علی ربیعی برای ارائه دستاوردهای کارگری به ژنو سفر می‌کند که کارگران ایرانی باید به دلیل اعتراض به چرایی قطع یکباره همکاریشان حکم شلاق بگیرند. علی رضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس با اشاره به اینکه در گزارش امسال سازمان بین‌المللی کار هیچ نامی از ایران برده نشده بود میگوید
این هم به دلیل نقشیه که داره سازمان جهانی کار ایفا میکنه برای اینکه بتونه چهره جمهوری اسلامی رو بزک بکنه، ولی از طرف دیگه گزارشات بسیاری از طرف تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری برای بخش کارگری سازمان جهانی کار و سندیکاهای کارگری که در اینجا حضور دارن و من جمله خود سازمان جهانی کار ارسال شده و الانم به طور وسیع فعالین کارگری در خارج از کشور سر مسئله همین شلاق زدن 17 کارگر معترض و همچنین کارگران زندانی تعیین شده و در اختیار سازمان جهانی کار قرار داد شده.
این فعال کارگری همچنین بر لزوم تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب در مورد صدور احکام شلاق علیه کارگران در ایران تاکید می‌کند.
یک کمیته حقیقت‌یابی تشکیل بشه و این مسئله روشن بشه چه کسایی توش نقش داشتن و اعاده حیثیت بشه از این کارگران.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواستار دلجویی دولت و عذرخواهی قوه قضاییه از کارگران معدن آغدره شد. صدور احکام شلاق برای کارگران و یا فعالان کارگری در ایران بی سابقه نیست. در سالیان گذشته نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری محکوم به تحمل ضربات شلاق شدند. از جمله در دو سال اخیر احکام شلاق در استانهای یزد، کردستان، خوزستان، لرستان و منطقه اصلویه صادر شدند که این احکام به دلایل مختلف به اجرا در نیامدند. اما پیش از آن نیز احکام شلاق علیه فعالان کارگری در استان کردستان در سالهای 87 و 86 صادر و اجرا شد.
گزارشی بود از بهروز کارونی. و اما بعد از اون که مجلس نمایندگان آمریکا کاخ سفید رو از خرید آب سنگین مازاد ایران منع کرد، ایران هم گفت در حال حاضر قصد فروش آب سنگین به آمریکا رو نداره و این در حالی است که کاخ سفید در پاسخ به مسببه مجلس قانونگذاریش هشدار داده بود که رئیس جمهور این قانون رو وتو میکنه. گزارشی در این باره از مهرداد قاسم فر.
علی اکبر صالحی میگوید ایران قصد ندارد آب سنگین مازادش را به آمریکا بفروشد. رئیس سازمان انرژی اتمی روز سه‌شنبه در این باره گفت قرار است 32 تن آب سنگین به آمریکا بفروشیم که بعد از مسئله توقیف 2 میلیارد دلار ایران مقداری شرایط را سخت کردیم و اول باید پول را واریز کنند. اشاره آقای صالحی به حکم دیوان عالی آمریکاست که اخیراً حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در سیتی بانک نیویورک را در جهت پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان آمریکایی عملیات تروریستی که به گروه‌های مورد حمایت ایران در لبنان نسبت داده شده بود، بلوکه اعلام کرد. آقای صالحی از سوی گفته است که ایران برای فروش 40 تن آب سنگین با روسیه در حال مذاکره است. در این حال و به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی، اروپایی‌ها هم برای خرید 20 تن اعلام آمادگی کردند. اما آیا در غیاب آمریکا چون این خریدارانی برای آب سنگین ایران وجود دارد؟ نصرت واحدی، استاد سابق انرژی اتمی دانشگاه مونیخ:
من فکر نمی کنم روسیه بخواد اصلا این 40 تن آب سنگین رو بخره. از اینها نیازی هم نداره، خودش تولید کننده هست. و در مورد مسئله امریکا ممکنه این رو بخره، شکی نمی کنم.
با این حال اگر چنین است، چرا ایالات متحده پیش از این قصد خرید 32 تن آب سنگین مازاد ایران را کرده بود؟ بهروز بیاد، کارشناس انرژی اتمی ساکن وین:
این تصمیمی که آقای اوباما گرفته در واقع برای خرید آب سنگین ایران در جهت خواستهای اون کسایی که نمیخوان در ایران منابعی وجود داشته باشن که بشه ازشون استفاده کرد برد برنامه نظامی هستیم. علت واقعی اینکه چرا امریکا حاضر شده این 32 تن رو بخره همچین چیزیه، زیرا که ممکن بود ایران در بازار عادی نتواند این آب سنگین رو بفروشه و خب ایران میموند با منابع بیشتری از آب سنگین.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این حال گفته است که اگر مشتری برای آب سنگین ایران نباشد و مذاکرات با روسا و اروپایا هم به نتیجه نرسد، آب سنگین مازاد در خود ایران ذخیره خواهد شد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر پرونده اتمی ایران، ساکن گلاسکو:
در مقابل برجام ایران دو تعهد داشته، که اینکه ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو کاهش بده به 30 کیلو و همینطور ذخیره آب سنگین خودش رو تقلیل بده. در مورد اورانیوم ها روسا به ایران کمک کردند و ایران این اورانیوم رو از طریق روسیه به قزاقستان تحویل داد برای تبدیل شدن به سوخت اتمی. ولی در مورد آب سنگین محدودیت بیشتری داشت. این آب سنگین به درد روسا نمیخورد، قزاقستان هم برای اون مصرفی نداشتن. چینی ها و هندی ها میتونن این آب رو بخرن، ولی در مورد کیفیتش تردید دارن. یک دو در مورد اینکه مورد جریمه قرار بگیرن یک مقدار نگران بودن. اقدامی که آمریکا صورت میده کار مهم مالی نیست، ولی در رو از نظر فنی باز میگذاره برای مشتری های دیگه. در حقیقت آمریکا با این اقدام به نوعی برای آب سنگین تولیدی ایران بازاریابی میکنه و اون رو تبلیغ میکنه.
اما اگر ایران در غیاب خریداران مازاد آب سنگینش را به رغم توافق با 5 به علاوه 1 در کشور ذخیره کند، آسیبی به برجام خواهد خورد؟ نصرت واحدی:
فکر نمی کنم تأثیری در این قرارداد بذاره. این قرارداد یک قرارداد بسیار حیاتی برای ایران از یک طرف و 5 به اضافه 1 از یک طرف دیگه هست. این رو هیچ کدوم از دو طرف حاضر نیستن از دست بدن. این یه نکته بسیار مهمی هست.
ایران قرار بود برای 32 تن آب سنگینی که به آمریکا تحویل دهد 8,600,000 دلار دریافت کند. با این حال آقای صالحی درباره تغییر تصمیم ایران میگوید ممکن بود محموله آب سنگین به آمریکا برود و هم محموله را مصادره کنند و هم پولش داده نشود و این میتوانست مشکلی را به ویژه برای افکار عمومی ایجاد کند. با این همه هنوز تردید وجود دارد که با وجود سخنان آقای صالحی ایران واقعا بخواهد مازاد آب سنگین خود را به جای فروش به آمریکا در داخل نگهداری کند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در اصولهای ایرانی اصولاً طبیعت و عناصر طبیعی نقش دارند. در هیچ اصولی نیست که باد و آب و خاک و آتش بی تأثیر باشه.
مقداری از احترام به طبیعت به خاطر خود طبیعته. اونها حس می کردند که نباید در جهان دست برد. انسان ایرانی جزئی از طبیعت بود. امروز ما انسانیم در مقابل طبیعت. هر بلایی دلون بخواد سر طبیعت میاریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و حالا میرسیم به نماگر، مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا، همراه با آرش حسنیا. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. شاد و تندرست باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته تلاش خواهیم کرد تا به این پرسش پاسخ دهیم که چرا اقتصاد ایران نمیتواند از رکود خارج شود. با من همراه باشید. درست دقایقی پس از آغاز سال 95 که نخستین سال پس از اجرای برجام و گشوده شدن گره کور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و جامعه بین المللی بود، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از برجام دو سخن گفت. رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزی خود برجام دو را چنین تبیین کرد:
برجام دو که همون اقدام مشترک ملی است، در داخل کشور با وحدت آغاز خواهد شد، با همدلی شروع خواهد شد. برجامی که قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می شود.
اگرچه حرف حسن روحانی در آن پیام بیشتر سیاست داخلی و اقتصاد را هدف قرار داده بود، اما با پاسخ آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مشهد و در نخستین سخنرانی سالانه او مواجه شد که البته در آن پاسخ از برجام دو در حوزه دیگری فهم و تفسیر می شد.
در قضیه هسته‌ای توافق شد، این اسمشو گذاشتیم برجام، برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور، برجام دو و سه و چهار و الی غیر ذلک بایستی به وجود بیاد تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی میکنن این منطق رو در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنن.
پس از آن اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران میشد پیش بینی کرد که دیگر تریبون های در اختیار اصولگرایان بر همین آتش بدمند. بشنوید سخنان احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران را در یکی از خطبه های نماز جمعه فروردین ماه گذشته.
یه جوری وانمود میکنن اگر برجام حل شد کشور گلستان میشود.
فتح الفتوحی صورت گرفته، چون خیلی این آب نبات مزه کرده. برجام دو، برجام سه، برجام چهار، چه خبر آجون؟
این خبرها نیست.
اقتصاد ایران اگرچه در برخی شاخصهای کلان خود همچون تورم کارنامه قابل قبولی بر جای گذاشته و در یک دوره کمتر از 3 ساله به رکوردهایی باور نکردنی رسیده است، اما در حوزه‌های دیگری همچون نرخ رشد اقتصادی این توفیقات عملی و تکرار نشدند. نرخ تورم پس از ربع قرن در آستانه تک رقمی شدن قرار گرفته، اما آنطور که مرکز آمار ایران گزارش داده، نرخ رشد اقتصادی سال 94 رقمی اندکی کمتر از 1% بوده است. این نرخ رشد اقتصادی 1% پس از تجربه 2 سال رشد منفی سالهای 91 و 92 به دست آمده، اما در مقایسه با نرخ 3% نرخ رشد سال 93 عقبگرد محسوب می شود. ضمن آنکه به گواه آنچه کارشناسان و صاحب نظران می گویند، با نرخ رشدی کمتر از 5% نه مشکل بیکاری در ایران حل می شود و نه رونق به سفره اقتصاد ایران باز می گردد. کاهش قیمت نفت را میتوان مهمترین عامل این رشد اندک دانست، اما از سوی دیگر آثار کمتر از انتظار و تأخیر در تبعات مثبت رفع شدن تحریم‌ها اجازه نداده تا نرخ رشد اقتصادی آنگونه که انتظار مسئولان دولتی بوده افزایش یابد. احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد به بخشی از موانع بر سر راه اقتصاد ایران اشاره می‌کند.
سیاست‌های نظام بانکی و دولت، نرخ بهره بالا، سختگیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و همچنین بدحسابی دولت و عدم پرداخت بدهی کلانش به پیمانکاران هم به عنوان مانع گسترش کسب و کار و سرمایه گذاری و در نتیجه مانع خروج ایران از رکود اقتصادی فعلی. فساد مدیریت و رشوه خواری هم از دیگر مشکلات کسب و کار در ایرانه که اصلاحات نهادهای بالادستی رو طلب میکنه که بسیار دشوار خواهد.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، نیز شمار دیگری از موانع و مشکلات بر سر راه اقتصاد ایران را اینچنین نام میبرد.
در تحقیقی که از طرف مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی انجام گرفته، گفته میشه که دلیل اصلی این کاهش شدید سرمایه گذاری در ایران طی سالهای اخیر است. این رو هم باید گفت که به دلیل سقوط درآمدهای نفتی کشور، امکانات دولت برای انجام سرمایه گذاری های عمرانی به شدت کم شده و این هم خودش یکی از عوامل رکود است.
صرف نظر از این موانع اقتصادی و ساختاری برای تحقق رشدی معادل 5% که آرزو و هدف گذاری دولت است، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این روزها و در جریان سفر به استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه از یک پیش زمینه و پیش شرط غیر اقتصادی برای تحقق رشد اقتصادی مورد نظر و هدف گذاری شده دولت نام میبرد.
امروز روزی نیست که ما به مسائل حاشیه‌ای بپردازیم. مردم ما نمیخواهند این جناح یا اون جناح به مسائل دست دوم و سوم بپردازند. مسئله اول کشور ما رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است.
این خواستهای حسن روحانی تفسیر دیگری از آن چیزی است که پیشتر آن را برجام دو نامیده بود و حساسیت‌هایی را برانگیخته بود. حال به نظر می رسد حسن روحانی بدون نام آوردن از اسم رمز برجام همان الزامات را گوشزد می کند.
اگر ما می خواهیم جوانان عزیز ما در مسیر اشتغال و کشور ما در مسیر رونق و تحول قرار گیرد، اول باید تنش زدایی داخلی داشته باشیم برای مسائلی نه چندان مهم رو در روی هم نیستیم، کنار هم باشیم، دست به دست هم بدهیم.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس از دوگانگی های موجود در حاکمیت و سطوح بالایی قدرت سیاسی در ایران بر سر راه تکلیف توسعه یافتگی و بهبود فضای کسب و کار ایران به عنوان مانع اصلی بهره جستن از فرصت پسابرجام یاد می کند.
آیا اصولا در بطن کانون های پرقدرت جمهوری اسلامی آیا این اعتقاد به وجود آمده که مسئله توسعه اقتصادی ایران از جمله با تکیه بر سرمایه گذاری های خارجی آیا این مهم هست؟ آیا این در اولویت قرار داره یا نه؟ و تا وقتی که این اطمینان به وجود نیاد، من فکر میکنم آب از آب تکون نمیخوره و به همین علت هست که دولت روحانی و تکنوکرات هایی که با اون کار میکنن مسئله برجام دو رو مطرح میکنن. در واقع برجام دو بر همین موضوع تکیه داره و میگه که همونطور که در مورد مذاکرات هسته‌ای نوعی توافق به وجود آمده بود بین دستگاه رهبری و قوه مجریه به ریاست آقای روحانی و با این توافق برجام تا به آخر پیش رفت و به نتیجه رسید و اگر چراغ سبز رهبری نبود این کار عملی نمی شد، در مورد مسائل مربوط به توسعه اقتصادی ایران هم باید چنین توافقی به وجود بیاد. اسم این رو میذارن برجام دو. هنوز از برجام دو خبری نیست.
کامران دادخواه اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا ضمن انتقاد از سیاست‌های به گفته او کجدار و مریض دولت حسن روحانی برای رفع بحران رکود به الزاماتی اشاره دارد که همچنان این الزامات نیز تأکیدی است بر اینکه باید صدایی واحد از حاکمیت ایران درباره رفع مشکلات اقتصادی شنیده شود.
اصولا آقای روحانی دولت
ایشون یه مقداری سیاست‌هاشون کجدار و مریض بوده. توجه فرمایید که رکود ایران ناشی از سیاست‌های غلطی و یک امر ساختاری است. رکود ایران ناشی از تحریم‌هاست، ناشی از سیاست‌های غلط دولتی، ناشی از این است که سپاه و نهادهای دولتی دستشون تو تمام کارهای اقتصادیه. اینا بایستی حل و فصل بشه.
هفته گذشته دیوید لیپتون معاون اول رئیس صندوق بین المللی پول که به تهران سفر کرده بود در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد ضمن تمجید از تحولات و تغییرات صورت گرفته در عرصه برنامه ریزی و سیاست‌گذاری های دو سال نیمه گذشته به یک الزام و نکته نیز اشاره کرد و آن این که اقتصاد ایران نیازمند اصلاحی ساختاری است، اما اصلاح ساختاری بدون اجماع ملی عملی نخواهد شد. بیش از نیمی از عمر دولت 11 گذشته است و دولت حسن روحانی در فرصت باقی مانده که فرصت کوتاهی به شمار می آید باید بتواند در میانه ی حاکمیت و ملت همدلی ایجاد کند. حسن روحانی و سیاستگزاران اقتصادیش نیازمندان هستند تا در بالادست قدرت سیاسی این اعتماد و اطمینان را به وجود آورند که برنامه هایشان الزام اقتصاد و اجتماع و سیاست ایران است. و در پایین دست باید بتوانند در میان جامعه و فعالان اقتصادی این حس را همگانی کنند که میتوان نسبت به آینده اقتصاد ایران امیدوار و دلگرم بود تا شاید اقتصاد از پای برخیزد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که در این نماگر هم با من همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام،